اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز جمعه 4 ماه جون سال 2021 میلادی. برنامه را با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم میرویس رحمانی به توجه میرساند.
سلام شنونده های عزیز، صبحتان بخیر. ایالات متحده در واکنش به گزارش اخیر ملل متحد در مورد وضعیت افغانستان گفت حکومتی که در این کشور با اعمال زور به قدرت برسد قابل قبول جهانیان نخواهد بود. در گزارش ملل متحد که روز پنجشنبه نشر شد آمده که پس از خروج کامل سربازان خارجی از افغانستان طالبان کوشش خواهند کرد تا آنچه را از طریق مذاکره به دست آورده نمی توانند از طریق زور به دست بیاورند. اما نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه گفت هدف نهایی ایالات متحده این است تا 14 جنگ در افغانستان از طریق یک توافق سیاسی عادلانه و پایدار به پایان برسد. این مقام آمریکایی افزود که اگر جنگ افغانستان از راه مذاکره و توافق سیاسی به پایان برسد، احتمال ظهور مجدد گروه‌های دهشت افغان در این کشور نیز کمتر خواهد بود. بر اساس گزارش ملل متحد، گروه طالبان اقدامات لازم را به خاطر قطع رابطه خود با شبکه القاعده انجام نداده است. این گزارش همچنین می افزاید که اطلاعات استخباراتی نشان می دهد که روابط طالبان و القاعده برعکس قوی تر و عمیق تر شده است. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در این مورد گفت که واشنگتن متوجه تهدیدهای دهشت افغانی در افغانستان بوده و به گفته وی ایالات متحده ابزار کشف ظهور مجدد تهدیدهای دهشت افغانی از افغانستان را در برابر ایالات متحده دارد. ملل متحد هشدار داده که اگر عملیات انتقال کمک‌های بشردوستانه از مرز ترکیه به سوری‌های ساکن در مناطق شمال غربی سوریه تمدید نشود، یک فاجعه به بار خواهد آمد. حدود 3 میلیون سوریه که به خاطر جنگ داخلی 10 ساله در کشورشان مجبور به ترک خانه‌هایشان شده‌اند، در امتداد مرز با ترکیه و خارج از کنترل حکومت بشار الاسد رئیس جمهور سوریه پناه برده‌اند. چین و روسیه دوزو دائمی شورای امنیت ملل متحد ماه گذشته میلادی انتقال کمک‌های بشردوستانه از مرز ترکیه به این سوری‌ها را تنها به یک گذرگاه مرزی محدود ساختند. مارک کاتس، معاون هماهنگ کننده امور بشردوستانه ملل متحد برای سوریه، روز پنجشنبه گفت که آسیب‌پذیرترین مردمان جهان در مناطق شمال غربی سوریه زندگی می‌کنند و او از شورای امنیت ملل متحد انتظار دارد تا نیازمندی های غیر نظامیان سوری را در اولویت قرار دهد. قرار است شورای امنیت ملل متحد ماه آینده میلادی در مورد تمدید عملیات انتقال کمک های بشردوستانه از ترکیه به پناهجویان سوری تصمیم بگیرد. وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که مذاکرات غیر مستقیم واشنگتن و تهران به خاطر احیای توافقنامه هسته‌ای ایران ممکن به دور ششم و یا هم بیشتر از آن طول بکشد. نت پرایس سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه گفت موانع فرارای رسیدن به یک توافق حتی پس از پایان دور پنجم مذاکرات باقی مانده است. این مقام آمریکایی افزود که یکی از این موانع غیر مستقیم بودن این مذاکرات و همچنین پیچیدگی مسائل مورد بحث می باشد. دور پنجم مذاکرات به خاطر پیوستن مجدد ایالات متحده به توافقنامه هسته‌ای ایران و سرگیری رعایت کامل این توافقنامه توسط تهران روز چهارشنبه در ویانا پایتخت اتریش پایان یافت و مقام‌های ایرانی و آمریکایی به شکل غیر مستقیم و با میانجیگری نمایندگان روسیه، فرانسه، چین، آلمان و بریتانیا با هم مذاکره کردند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه است چگونگی توزیع 25 میلیون دوز واکسن کرونا به سایر کشورهای جهان پرده برداشت. قرار است ایالات متحده مجموعاً حدود 80 میلیون دوز واکسن کرونا را که برای مصرف خود ذخیره کرده بود اما اکنون به آن نیاز ندارد با کشورهای دیگر جهان کمک کند. رئیس جمهور بایدن با نشر اعلامیه گفت ایالات متحده حدود 19 میلیون دوز واکسن کرونا را با کوواکس کمک خواهد کرد. کوواکس برنامه توزیع واکسن سازمان جهانی صحت با کشورهای با درآمد پایین می باشد. در این اعلامیه آمده از جمله واکسن هایی که با کوواکس داده می شود 6 میلیون دوز آن به کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب، حدود 7 میلیون دوز آن به کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیا و حدود 5 میلیون دوز آن به کشورهای آفریقایی کمک خواهد شد. آقای بایدن افزود که 6 میلیون دوز باقی مانده واکسین کرونا را ایالات متحده به گونه مستقیم به کانادا، مکزیکو، هند و کوریا کمک خواهد کرد. این در حال است که سازمان جهانی صحت و بانک جهانی کشورهای ثروتمند جهان به شمول ایالات متحده را به خاطر ذخیره کردن مقدار زیاد واکسین کرونا مورد انتقاد قرار دادند. ارنا سولزبورگ صدر اعظم ناروی می گوید که مقام های امریکایی به وی اطمینان دادند که ایالات متحده جاسوسی بر متحدین خود را در سال 2014 پایان داد. پیش از این خبرگزاری دولتی دنمارک روز یکشنبه گزارش داد که اداره امنیت ملی ایالات متحده با همکاری اداره استخبارات خارجی دنمارک بر مقام های ارشد اروپایی چون انگلا مرکل صدر اعظم آلمان و ارنا سولزبورگ صدر اعظم ناروی جاسوسی کرده است، آنچه اعتراض ناروی را برانگیخت. خانم سولزبورگ روز پنجشنبه گفت که ناروی در مورد این گزارش سفیر ایالات متحده را احضار کرد. او افزود که مقام های آمریکایی به وی با وضاحت گفتند که واشنگتن روش جاسوسی بر متحدین خود را پس از 2014 تغییر داده است. در این حال فرانک بک جانسن وزیر دفاع ناروی نیز در حساب تویترش نگاشته که به مقام های آمریکایی گفته که جاسوسی بر متحدین یک اقدام غیر قابل قبول و غیر ضروری می باشد. پایان خبرها.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. وزارت صحت عامه افغانستان از افزایش بی‌سابقه و سرسام‌آور واقعات جدید مثبت ویروس کرونا ابراز نگرانی کرده میگوید که عمده‌ترین مشکل کنونی این وزارت کمبود اکسیژن در افغانستان است. شرح بیشتر را در این مورد از عبدالحی ورشان میشنوید.
دکتر وحید مجروع سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان به روز پنجشنبه در هنگام افتتاح شفاخانه 200 بستر کووید 19 به نام محمد علی جناح در کابل گفت که افغانستان با سرعت وارد مرحله بحرانی می شود و کمبود اکسیژن بزرگترین معضله در کشور است.
متاسفانه من سه روز پیش گفتم که آرام آرام، امروز میگم سری ما وارد یک فاز بحرانی در افغانستان میشیم. یکی از ابعادی که متاسفانه دامنه ای بحران را وسیع ساخته کمبود اکسیژن در افغانستان است. تعداد واقعات مثبت کووید 19 در افغانستان و در کابل مخصوصا رو به افزایش است.
سرپرست وزارت صحت و خامات اوزاد از راهگذر کمبود اکسیژن را توضیح داد و گفت که در کابل 7 کارخانه تولید اکسیژن وجود دارد، اما به دلیل تقاضای بلند در مارکت قراردادها نمیتوانند اکسیژن را برای شفاخانه ها فراهم نمایند. آقای مجروع به ادامه گفت که فاجعه در راه است.
امیدوار هستم و خامات موضوع را رسانه های محترم به شکل مناسبش با مردم پیام رسان کنند. گلوی ما دیگه توان بیشتر به خاطر فریاد کشیدن فاجعه‌ای که در راه بود و است نداره. از دید پرسنل صحی مشکل نداریم، از دید مهارت پرسنل صحی مشکل نداریم، از دید هماهنگی مشکل نداریم. یگانه مشکلی که داریم مبحث اکسیژن است.
وزارت صحت با نشر آمار روزانه به گونه رسمی اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته مزید بر مرگ و میر 34 بیمار کرونایی در کشور، 1509 بیمار کرونایی جدید در کشور ثبت شدند. شفاخانه 140 بستر کووید 19 محمد علی جناح که با کمک کشور پاکستان ایجاد شده است، اولین مرکز و کلانترین مرکز کووید 19 در سطح کشور است که منبع اکسیژن در خود شفاخانه تهیه می شود و در 7 شفاخانه های کووید 19 در کابل اکسیژن را از طریق بالون های سیار انتقال داده و دسترس مریضان قرار می دهند. مقامات در وزارت صحت گفتند که این شفاخانه قبل از افتتاحش 50% بستر از مریضان پر شده بود. با باور سرپرست وزارت صحت، افتتاح و گشایش شفاخانه های جدید علاج و راه حل اساسی نیست، بلکه همکاری مردم با سکتور صحت و توجه به توصیه های بهداشتی و اقدامات پیشگیرانه که پوشیدن ماسک، حفظ فاصله های اجتماعی، دوری از محلات ازدحام و عدم شرکت در مراسم مختلف چون عروسی و غیره راه حل اساسی است. آمار منتشره دانشگاه جانز هاپکینز ایالات متحده نشان می‌دهد که تا روز پنجشنبه 23 جون در سراسر دنیا بیش از 171 میلیون و 737 هزار نفر به کووید 19 مبتلا شده‌اند که از این میان بیش از 3 میلیون و 693 هزار نفر جان باختند.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟ بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشد و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشد.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دستا، منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفا و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشناب رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید ششته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای آمد تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
در همین حال میرویس علیزاده معاون سخنگوی وزارت صحت افغانستان در صحبت با همکار ما قدیر مشرف تاکید کرد که اگر مردم همکاری نکنند و اقدامات پیشگیرانه را عملی نسازند، دامنه این بحران از کنترل خارج خواهد شد. آقای علیزاده میگوید که آمار روز پنجشنبه در صحت افغانستان بیشتر از روزهای پسین بوده است.
آمار که ما داشتیم 4392 مورد مشکوک به ویروس کرونا در تمام لابراتوارهای دولتی و خصوصی در 34 ولایت که تست کردیدن. از این جمله 1509 تن مثبت بوده، یعنی مبتلا به ویروس کرونا بودن، که واقعیت مجموعی ویروس کرونا از اول موج کرونا تا به فعلا به 76653 رسید. همچنان 107 مورد بهبودی یافته ما داشتیم و متاسفانه امروز ما 34 مورد فوتی داشتیم. عموما بعد از روزهای ما بیشترین آمار در کشور خود داریم.
دکتر صاحب، دلیل افزایش از چی است؟ مخصوصا ما هر روز شاهد ریکارد تازه از مصابین و متاسفانه از وفیات داریم.
بله، عمده دلایلی است که یک خوب از اینکه واقعیت مثبت کرونا چرا بعد از بیشتر از دو ماه میشه که در افغانستان شیوعش بیشتر شد، علت عمدهشی بوده که در کشورهای همجوار ما، خصوصا کشور پاکستان و ایران، واقعیت مثبت کرونا که در اونجا در حالت افزایش بود، تاثیرات مستقیمش بالای کشور ما بود. و علت دومش بی‌پروایی مردم عزیز ما در مقابل ویروس کرونا است که هیچ توجهی به خاطر جلوگیری ویروس کرونا یا در نظر ندارن، به خاطر سلامت بودن خودشان، فامیلشان و دیگر افراد جامعه. به همین اساس واقعیت مثبت کرونا در کشور افزایش یافت. قسمی که ما قبل از روزه ای، دو روز قبل پرس کنفرانس داشتیم، به همه هموطنان ما ابلاغ نمودیم، وزارت صحت عامه و رهبری وزارت محترم حج و اوقاف، که از لحاظ طبی و از لحاظ شرعی در نمازهای عید، خصوصا نماز عید باید در تا به حد امکان در سایه که سرش خلاص باشه خوانده شود و مسافه دو نمازگزار باید یک چیز مسافه داشته باشه و در روزهای عید یا باید به خانه های یکی دیگر خود نروان. مگر متاسفانه هموطنان ما در روزهای توجه چندان نداشتن به خاطر سلامت، که بعد از 3 روز عید آمار آهسته آهسته، چون ویروس برای شما خوب معلوم است که یک دیوریشن در وجود می داشت باشه وقتی که شخص مبتلا شوه، بعد از اون علت است که فعلا ما بیشترین آمار در کشور داریم و ازدیاد آمار هم روز به روز در حالت افزایش است.
یعنی اگر مردم کم یک نو صدای ما شما را میشنون، توصیه های صحی وزارت صحت عامه را گوش بتن، وزارت صحت به سیستم صحی افغانستان قادر است که با این موج سوم دست پنجه نرم بکنه و این را جلوش بگیره؟
یقینا برای شما خوب معلوم است به خاطر جلوگیری ویروس کرونا در جامعه، بهترین روشی است که مردم و تدابیر وقایوی را مستحکم نگه دارند. به همین اساس اگر مردم همکاری با وزارت صحت عامه داشته باشد، پیام های وزارت صحت عامه را در زندگی روزمره خود عملی نمایند، برای شما خوبتر و بهتر معلوم است که واقعات مثبت کرونا در کشور ما به سوی کاهش میره. به همی اساس مردم متاسفانه قسم که لازم است همکاری نمیکنن. مسئله بسیار مهمی که اگر مردم ما همکاری نکنن، وقت خود آمد، خدای نخواسته که وزارت صحت عامه هم شاید قادر به این نباشه که کنترل از این بگیره که ما بتوانیم که به هم هموطنان ما رسیدگی کنیم که مبتلا به ویروس کرونا باشن.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان برای سرگیری روند مذاکرات صلح دوحه با هیئت طالبان به قطر رفته و تلاش‌ها برای سرگیری و نتایج مطلوب در این دور جریان دارد. در رابطه با تحولات اخیر و زمان دقیق از سرگیری مذاکرات در دوحه، همکارم لیلا حبیب عزیزی با ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح افغانستان صحبت انجام داده است که با سخنان خانم انوری در مورد انکشافات تازه در عرصه مذاکرات بین الافغانی دوحه و تاریخ دقیق آغاز تدویر و سرگیری نشست دوحه آغاز می شود.
در رابطه پیشرفت های مذاکرات باید بگویم که ما در جریان است که دو دور مذاکرات انجام شد. دور اول 3 ماه و دور دوم مذاکرات از 4 ماه دوام کرد و حال هم دوباره اعضای هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان، البته یک تعدادشان دیروز شام به محل مذاکرات رسیدن و بقیه اعضای هیئت هم بخیر به زودی به اونا می پیونده. قرار بود امروز جلسه بین اعضای اردو هیئت دایر شوه. ما فعلا دقیقا اطلاع ندارم که مجلس دایر شده یا نه، ولی در صورت که دایر شده باشه و اونا صحبت کرده باشن، حتما اطلاعاتش از طریق رسانه های اطلاعات جمعی به همه مردم رسانده خواهد شد.
خب آیا فکر میکنین که ای بار مذاکرات به یک نتیجه ملموس خوب و به هدف تامین صلح پایدار در افغانستان موفقانه به انجام برسه؟ زیرا شما میدونین که کنفرانس ترکیه هنوز معلوم نیست، کنفرانسی که بین المللی است، کشورهای اروپایی در آن شرکت خواهد داشت. آیا این کنفرانس دوحه شروع یا مکمل کنفرانس استانبول خواهد بود، یا ای که اگر نشست دوحه به موفقیت منتج شود در اون صورت به کنفرانس استانبول نیاز نخواهد بود؟
اول خود در قسمت مذاکرات باید بگویم که مذاکرات صلحی که بین هر دو طرف مذاکره کننده آغاز شده، جانب جمهوری اسلامی افغانستان با یک تعهد و اراده قوی و البته در این دور با یک جدیت بیشتر از پیش، با آمادگی کامل به هدف انجام مذاکرات بین هر دو طرف به محل مذاکرات حضور دارند و کل تلاششان برازی است که مذاکرات با مطابق به خواست مردم افغانستان و مطابق به سفارشات از اونا به موفقیت برسانه. تلاشش بر زمین، ارادهش بر زمین و کل تلاش و کوشش خود خواهد. در زمین باید بگویم که موفقیت مذاکرات صلح افغانستان یک اراده دو طرفه می طلبه، یعنی هر دو طرف باید به خاطر تامین صلح در افغانستان اراده داشته باشند و بخواهند که صلح در افغانستان تامین شود. البته از طرف ما وجود داره، امیدوار هستیم که جانب مقابل هم با تمکین به خواست مردم افغانستان ایره داشته باشه. در مورد کنفرانس های دیگه باید بگویم که هر تلاش، اقدام و برنامه دیگه که در کشورها دیگه یا در جاهای دیگه میخواید تدبیر شوه یا تدبیر خواهد شد، همگیش مکمل و تسریع کننده روند مذاکرات فعلی در دوحه است. یعنی تدبیرش به دلیل از این است که روند فعلی مذاکرات صلح افغانستان کمک کنه و ایره تکمیل کنه. گرچه از مذاکراتی که قرار است در استانبول یا در ترکیه دایر شوه، هنوز جانب مقابل کدام صحبت نهایی خود در رابطه اشتراک یا عدم اشتراک خود نداشتن و تاریخ او کنفرانس هم هنوز مشخص نیست، ولی بازم تکرار میکنم که هر نشست تحصیل کننده و کمک کننده و صورت بخشنده به روند مذاکرات فعلی است.
بسیار عالی. خب به نظر شما چقدر خوشبینی ها این بار وجود داره؟ روحیه و عمق بینش و نگاه طالبان به پدیده صلح و مذاکره به ویژه برای یک آتش بس دائمی و سرتاسری را چگونه یافتین؟
البته باید بگویم که بیش از اینکه تیم جانب جمهوری اسلامی افغانستان خوشبین باشن، بیشتر جدی و مصمم هستن.
درست.
جدی هستن برای اینکه مفهوم میفهمیم که جنگ بیشتر از 40 سال و مخصوصا در 20 سال اخیر که بین دو طرف وجود داره و خشونت هایی که افزوده شده در افغانستان و روزانه جان انسان ها را میگیره، همگی از این دلیل قوی بر زمین است که تیم مصمم‌تر و جدی‌تر از گذشته تلاش کنن و بخواین که نمی روانده با موفقیت برسن، که البته این یک تلاش پیوسته و همیشگیشان است. قسمت دوم سوال شما را اگر تکرار کنین که جواب بتم.
در قسمت ازی که چقدر روحیه و عمق بینش طالبان این بار تغییر کرده به نظر شما که یک صلح دائمی و سرتاسری ایجاد شوه؟
در این قسمت پیشگویی کمی دشوار است، برای ازی که گذشته مذاکرات و همچنان روابطی که وجود داشته فکر میکنم که مبین آن چی وجود داره است. اما بر علاوه تلاش ما، شما در جریان هستین که در جریان روزهای عید سعید فطر یک تعداد اعضای هیئت مذاکره کننده ما در دوحه حضور داشتن. اونا با جانب مقابل یک جلسه داشتن که در اون جلسه هر دو جانب روی سرعت مذاکرات و روی ای که بعد از عید سعید فطر باید هر چی زودتر مذاکرات شروع شود تاکید کردن. این تاکید از هر دو جانب بوده.
درست.
و ای امیدوار هستیم که واقعا یک اراده قوی ایجاد شده باشه بر از این که به اساس خواست مردم ما موجب تعیین صلح در افغانستان شوند و بتانه یک صلح سراسری و ثبات دائمی را در افغانستان تضمین کنه. موضوع دیگه ای که سالهای سال جنگ در افغانستان نشان داد که جنگ برنده نداره. اگر میشد در این جریان حتما یک طرف برنده میشد. یگانه راه حل منطقی برای حل بحران افغانستان راه حل سیاسی و پیشبرد از طریق گفتگو و مذاکره است. و این فکر میکنم که منطق بسیار بالا داره. امیدوار هستم که همونطور که ما به می نتیجه رسیدیم، جانب مقابل ما هم به می نتیجه برسه که رای حل درست رای حل سیاسی است و ما از طریق گفتگو و مذاکره به نتیجه برسیم.
صدای امریکا در facebook.com/voadari.
لویس فرانکل عضو مجلس نمایندگان از حزب دموکرات میگوید که هراس و خطر واقعی از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان وجود دارد. خانم فرانکل همچنان افزود تا زمانی که زنان در میز مذاکره صلح حضور دارند این مذاکره موفق خواهد شد. شنیده بیشتر را در مصاحبه همکارم ژیلا نوری با این عضو کنگره آمریکا را دنبال کنید.
طالبان کشورهای همسایه افغانستان را تهدید نمودند که اجازه ندهند تا آمریکا در خاکشان پایگاه نظامی داشته باشد. واکنش شما بعد تهدیدات طالبان چی است؟
من معتقد نیستم که ایالات متحده باید از طالبان حراسه داشته باشد. می‌دانم که بخشی از بحث‌های ما با طالبان روی این موضوع است که اطمینان حاصل شود که افغانستان هرگز برای حمله تروریستان بر کشور ما استفاده نخواهد شد. ولی منظورم این است که ایالات متحده نباید حراسه از طالبان داشته باشد.
زلمه خلیلزاد و برخی از قانونگذاران آمریکایی اخیراً در استماع کنگره اظهار نگرانی کردند که پس از خروج نیروهای آمریکایی ممکن حکومت افغانستان و دست طالبان سقوط کند، حقوق زنان و اقلیت ها در خطر بیفتد. شما همچون نگرانی دارید؟
فکر میکنم حراس واقعی است، یعنی که با تأسف این مسئله همکنون در خطر است، اما رسیدن به یک توافق صلح میتواند حکومت افغانستان را تقویت کند و حقوق بشر بسیار بسیار مهم است و بعد مشخص باشد که در کشورهای همسایه چه میگذرد. ایالات متحده و کشورهای متحد باید از موجودیت و محفوظیت حقوق بشر اطمینان حاصل کنند و این کار را از راه دیپلماسی و مالی انجام داده و بعد از نیروهای امنیتی افغان حمایت کنند و بر منطقه نظارت داشته باشند.
شما واقعا فکر میکنید که مذاکرات صلح با طالبان با یک صلح پایدار در افغانستان خواهد انجامید؟
I do think if there's women at the peace table, it's going to be more likely.
من فکر میکنم تا زمانی که زنان در میز مذاکره صلح هستند، این مذاکره موفق خواهد شد. اما دشوار است. به این معنا که طالبانی که ما میشناسیم یک گروهی هستند که به آنها اعتماد نداریم و مطمئنیم که کشور ما و سایر کشورها که در 20 سال گذشته در جنگ درگیر بودند، این مسئله را میدانند. برای برخی از مردم آمریکا این جنگ کافی است. ما به قدر کافی جنگ در افغانستان داشتیم، ولی با اعضای کانگرس و کسانی که درک اوضاع را دارند صحبت کردم، آنها واقعا نگران هستند. ما آماده نیستیم که بگوییم ما همه چیز را ترک می‌گوییم و کاری در مورد انجام دادن نمی‌توانیم. طوری که گفتم، ما باید به هر شکل منطقی و قانونی که امکان پذیر است اطمینان حاصل کنیم که ما از طرق دیپلماسی و مشوق‌های مالی و تحریمات و مکالمات برای حفظ حقوق بشر و ختم خشونت از آن استفاده می‌کنیم و امیدوارم این گونه باشد. باید این مسئله را بگویم که چند هفته قبل با گروهی از همکارانم در کنگره با 4 زن افغان شامل در مذاکرات از طریق زوم صحبت نمودیم. باید بگویم که این بار آنها کمی متفاوت تر صحبت می کردند. از زنانی که در مناطق غیر شهری زندگی می کنند گفتند که هراس دارند که حقوق بشری خود را از دست بدهند. و آن عده زنان که در مناطق شهری هستند از ادامه جنگ ها ابراز نگرانی کرده و اولویتشان ختم خشونت است.
با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان که حداقل 50% آن تکمیل شده است، چطور ایالات متحده می تواند حفظ حقوق زنان در کشور را تضمین کند؟
در حالی که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان جریان دارد، این زمان بی‌نهایت حساس است. اولتر از همه با آن عده زنان شجاعی افغان احترام می‌گذارم که برای کسب حقوق خود استادگی کرده و در عرصه‌های مختلف زندگی دستاوردهایی داشتند. طی 19 سال گذشته زنان در مکاتب، حکومت، تجارت، طبابت و بخش‌های دیگر بهتر از وضعیت 20 سال قبل زندگی موثری داشتند. و البته که تهدید واقعی و هراس واقعی از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان وجود دارد و اکنون که طالبان میخواهند پیشرفت کنند، برخی از این حقوق انسانی از دست می‌رود. این یک هراس تصنعی نیست، بلکه واقعی است. اکثر ما در آمریکا و دور دنیا این موضوع را درک می‌کنیم و می‌خواهیم تا روی آن روشنی افکنده و آنچه به شکل منطقی ممکن است انجام دهیم که نه تنها از حقوق و دستاورد زنان محافظت صورت گیرد، چون این برای خودشان و خانواده‌هایشان بهتر است زمانی که زنان باسواد باشند و صحت بهتری داشته باشند و این برای کشورشان و جهان خوب است. آنچه که ما در ایالات متحده و کانگرس انجام داده می‌توانیم این است که در بودجه خود این مسئله را در نظر بگیریم. باید اطمینان حاصل کنیم که امنیت افغانستان تا جایی که ممکن است باثبات باقی می‌ماند. ما باید بنیادهای غیرانتفاعی را با جامعه مدنی برای پیشرفت حقوق زنان و دختران، آموزش و دسترسیشان به مراقبت‌های سی تشویق و تنبیه کنیم. باید روابط دیپلماسی و امتیازات مالی با افغانستان داشته باشیم تا مانع طالبان در وخامت حقوق زنان گردیم.
طالبان در حالی که خشونت‌ها را تجدید کردند و نه تنها قواعد آنها تغییر نکرده، بلکه مذاکرات صلح را تا حد ترک کردند. ایالات متحده چطور می‌تواند از طریق دیپلماسی روابط آینده با افغانستان را مشخص بسازد و مانع سقوط حکومت به دست طالبان شود؟
اگر از مذاکرات صلح آغاز کنیم که بسیار مهم است، زنان در آن حضور داشتند. تحقیقات نشان داده که با حضور زنان در میز مذاکره، صلح روی هر آنچه که تصمیم گرفته شود، فرصت بهتری برای رسیدن به یک موفقیت دراز مدت خواهد بود و به زودی این مذاکرات در قطر دوباره آغاز می شود. من امیدوارم و انتظار دارم که این 4 زن عضو تیم مذاکره کننده که بسیار شجاع هستند، حضورشان را در این پروسه ادامه دهند و این کمک خواهد کرد اگر موافقه قبل از خروج کامل ایالات متحده صورت گیرد، ولی مطمئن نیستم که این ممکن باشد. میدانم که رئیس جمهور بایدن اواسط ماه سپتامبر را برای ختم خروج عساکر تعیین کرده و من فکر میکنم که اگر اکثر بخش این موافقه تا آن زمان صورت گیرد، بد نخواهد بود. در این توافق نه تنها روی حفظ حقوق زنان، بلکه تداوم حکومت افغانستان نیز باید موضوعات گنجانیده شود و بعد ایالات متحده و جامعه بین المللی می توانند از وضعیت آنجا نظارت کنند و ما باید بر روابط دیپلماسی خود با افغانستان ادامه دهیم. ما امتیازات مالی به آن کشور می دهیم تا از حقوق بشر حفاظت صورت گیرد و خشونت ها خاتمه یابد.
شنونده های محترمی بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که شما شنونده باقی برنامه های ما باشین.